آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، عزیزان همراه گرانقدر. درود بر شما که قصد همراهی دارید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در چهارشنبه 13 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، 19 ماه رجب سال 1442 هجری قمری و 3 مارچ 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی دوستان خوش آمدید. در چهارشنبه شب برنامه های ما بخش سیاسی است، غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار برنامه حکایت آیه ها. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان برای نامگذاری سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ یخچال ها. افزایش 2% جمعیت تاجیکستان در سال 2020 و نماینده بانک جهانی در تاجیکستان گرانی اینترنت را مشکل جدی برای این کشور دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی ویدیو کنفرانسی در اولین جلسه هیئت عالی در امور آب و اقلیم پیشنهاد کرد سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ یخچال‌ها اعلام و روز جهانی یخچال‌ها نامگذاری شود. امام علی رحمان در این سخنرانی گفت یخچال‌های طبیعی منبع اصلی آب هستند و ذوب شدن با سرعت آنها همراه با افزایش مصرف آب و رشد جمعیت می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود اگر در دهه 60 میلادی میزان ذخیره های آب در برابر هر نفر در راس مرکزی حدود 8000 متر مکعب در سال بود، امروز این میزان به 2000 متر مکعب در سال کاهش یافته است. و ای گفت متاسفانه ذوب شدن یخچال های طبیعی قطب شمال و جنوب منجر به بالا آمدن سطح آب قانونسا شده است و این امر به نوع خود می تواند زندگی و رفاه انسان ها به ویژه در کشورهای کوچک جزیره ای و مناطق ساحلی را به خطر بیاندازد. جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد برای تامین منابع مالی با هدف حفاظت یخچال های طبیعی صندوق بین المللی ویژه تشکیل شود. در طرح ضربتی متخصصان تجهیزات مشتلات کشاورزی ناحیه وخش را بازدید و تعمیر کردند. این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت اجرا شده است. در این گزارش نماینده توضیحات سعید بیگ عبدالله‌زاده معاون اول رئیس ناحیه و فیض الدین محمد علی رئیس مرکز فنی ناحیه وخش هستید.
در همویش میکانیزاتر های ناحیه وخش همه نمودی تکنیک های کشاورزی به خط تیار گذاشته شده، مورد معاینه تکنیکی متخصصان بازرسی نظارت دولتی تکنیکی ولایت خطوان قرار گرفتند. از همین خاطر مسئولین بخش کشاورزی در ناحیه وخش در نزد خود هدف گذاشتند که بابت توچی اندازه آماده بودن تکنیک ها به موسم کشت و کار نوبتی معلومات بگیرند.
در ناحیه 48 عدد تخمی پوشک موجود است که طبق نقشه پیشنهاد نموده در اساس اگرتکنیکای کارکرد پخته در مهلت معین شده کش نماییم.
در پیشرفت استحصالات نقش تکنیک ها اساسی دانسته می شود. تنها در استحصال محصولات پخته قریب 10 نمود تکنیک های گوناگون تمغه ضرورند.
در مرکز خدمت رسانی تکنیکی ناحیه وخش از سال 2008 تا این جانب 94 تکنیک های تراکتور ها داده شده و از این 117 تجهیزات ها به خواجگی دهقانی داده شده است.
طوری معلوم شد در نمایش تکنیک های کشاورزی ناحیه وخش از جانب کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرالیزم تکنیک های نو به معرض گذاشته شدند. طوری مسئولین ابراز داشتند کارخانه مذکور در دوران استقلالیت کشور به کار شروع کرده، هدف از آن تامین کردن خواجگی داران با تکنیک های گوناگون میباشد.
از وقت فعالیت کارخانه توجیک اگرالیزینگ و ولایت خطلان قریب 1500 تراکتور های گوناگون تمغه 3500 تجهیزات ها با مبلغ 231 میلیون سومانی داده شده است. در انبارهای توجیک اگرالیزینگ تمام تجهیزات ها برای سوهای کشاورزی یعنی پخته کاری، زراعت کاری، باغداری موجود می باشد.
در بسیار خواجگی های دهقانی ناحیه وخش با استفاده از درآمد صاف اقتصادی تراکتور های گوناگون خریداری کرده شدند. مکانیزاتور ها در دوره کشت و کاری بهاری امکان دارند و خواجگی هایی که با تکنیک نیاز دارند کمک رسانند و بر عوض مهنت حلالشان روزگاری آسوده را صاحب کردند.
جامعه تاجیکستان در اولهای سال جاری یعنی 2021 از 9.5 میلیون نفر فراتر رفت. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که جمعیت این کشور اکنون به 9 میلیون و 504 هزار نفر رسیده که رشد 2% در سال 2020 را نشان می‌دهد. بر این اساس در سال 2020 جمعیت تاجیکستان نزدیک به 198 هزار نفر بیشتر شده است. بر اساس تفکیک جمعیت تاجیکستان در مناطق مختلف کشور 3 میلیون و 425 هزار نفر در ولایت خطلان، 2 میلیون و 754 هزار نفر در ولایت سوخت، 2 میلیون و 215 هزار نفر در ناحیه های مرکزی، 231 هزار نفر در ولایت کوهستان بدخشان و 880 هزار نفر در شهر دوشنبه سکونت دارند. این در حالی است که سال 2019 بانک جهانی رشدی با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد همچون بمب ساعتی وصف کرده بود. به گفته کارشناسان امور جمعیت در سال 2023 جمعیت تاجیکستان به 10 میلیون نفر خواهد رسید. با هدف کاهش میزان تصادفات زخمی‌ها و فوتی در راه‌های شهری در دوشنبه پایتخت، طرح مقابله با رانندگان پایمال کنندگی مقررات راهنمای رانندگی اجرا شده. این طرح کارمندان شعبه بازرسی دولتی مقررات راهنمای رانندگی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اجرا کردند.
از اولین سال تا به امروز در حدود شهر دوشنبه 35 صدمه روح و نقلیات به قید گرفته شده است که بر اثر آن 9 نفر شهروند هلاک و 42 نفر دیگر جراحات های گوناگونی جسمانی گرفتند. از شماره عمومی صدمه های روح دادن 25 حالت را زیرکونی پیاده‌گردان تشکیل می‌دهد که در نتیجه 5 نفر به هلاکت رسیده، 25 نفر دیگر جراحات های گوناگونی جسمانی برداشته در بیمارخانه های پایتخت بستری گردیدند. با مقصد بلند برداشتن انتظام اشتیاقچانی حرکت در راه، کاهش دادن سطح صدمه‌ناکی با اشتیاق پیاده‌گردان، طبق سپرش رهبریت رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در حدود پایتخت عملیات پیاده‌گرد تشکیل و عملی شده است. عملیات مذکور در اساس نقشه الهیده با استفاده قوای وایستههای کارمندان میلیسیای پایتخت و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی رئاسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه راه اندازی گردیده است. ضمن راه اندازی نمودن چارابین مذکور و عملی نمودن کارهای نظارتی نسبت به 1118 نفر پیاده‌گردان برای طلبات قویدههای حرکت در راه را ویران نمودن و از جایهای نامعین شده راه گذشتن، با دسترسی ماده 340 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان در جای قویده ویرانکنی با استفاده از برگک های جریمه‌ای به اندازه 7 سومانی 50 درهمی به هر یک قویده ویرانکننده به مبلغ عمومی 8385 سومانی جریمه ستانیده شده است. علاوه بر این مشاهده ها نشان میدهند که پیاده‌گردانی که از دیگر مناطق جمهوری ورود پایتخت میگردند عادی‌ترین طلبات راهگذری را دغلانه ویران نموده راه ماشینگرد را از دلخواه جای عبور میکنند که این عمل آنها در بیشتر موارد به صدمه های وزنی حتی مرگ‌آور آورده میرساند. رهبریت رئاسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از تمام ساکنان و مهمانان پایتخت احترام را خواهش می‌نماید که حیات و سلامتی خود را امین نگاه دارند. راه‌های ماشین‌گرد را تنها از جای‌های مقرر گردیده، از گذرگاه‌های زیرزمینی، روی زمینی و از نزد چراغ‌های راهنما گذرند. زیرا یک لحظه شتاب و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه باعث به وقوع پیوستن حادثه‌های ناخوشی نقلیاتی می‌گردد.
شرکت مجری طرح بازسازی راه دوشنبه تا شهر باختر مرکز ولایت ختلان با برگزاری مناقصه به زودی مشخص می شود. با انتخاب شرکت مجری طرح بازسازی این راه با یاری های مالی ژاپن و بانک رشد آسیا زمینه برای تکمیل روند بهسازی این مسیر 98 کیلومتری فراهم خواهد شد. اجرای طرح بازسازی راه شهر دوشنبه تا شهر باختر مرکز ولایت ختلان ضمن ارتقای توان حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد جای کار می تواند و کاهش فقر در این منطقه نیز یاری رساند، زیرا همه روزه در این مسیر بیش از 10,000 ماشین تردد میکند و این جاده در ارتباط زمینی مرکز و جنوب تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای دارد و طور همزمان این مسیر بخش از برنامه بهبودی کیفیت راه‌های مهم آسیای مرکزی است که تا مرز افغانستان در جنوب تاجیکستان و شرق ازبکستان ادامه دارد. با اجرای این طرح راه فعلی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر باختر به جای دو خط فعلی 4 خط میشود و زمینه رفت و آمد کامیون‌های باری میان این کشور با افغانستان و پاکستان فراهم خواهد شد. بانک رشد آسیا برای اجرای این طرح 90 میلیون دلار و ژاپن هم 31 میلیون دلار اختصاص دادند. مدیر فرودگاه بین المللی ونوکاوی مسکو اعلام کرد که پروازها میان روسیه و تاجیکستان از ماه می و ایون امسال از سر گرفته خواهد شد. ویتالی وانتسوف گفت با بهبودی شرایط کرونایی در تاجیکستان و احتمال زیاد پروازها از روسیه به مقصد این کشور در آخرهای بهار یا اول تابستان امسال آغاز می شود و اضافه کرد تاجیکستان و ازبکستان بازار خوبی برای شرکت های هواپیمایی روسیه هستند، اما در سال 2020 گسترش ویروس کرونا موجب قطع پروازهای دو جانبه شد و به اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان به دلیل کاهش سفر کارگران مهاجر این دو کشور به روسیه زیان های فراوان مالی وارد کرد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. اتحادیه صنفی تاجیکستان به 111 دانشجوی بی سرپرست و معلول دانشگاه ابوعبدالله رودکی کلاب یاری مالی رساند. ملیشا نعمت‌زاده رئیس اتحادیه صنفی تاجیکستان در مراسم رساندن این یاری‌های مالی به دانشجویان گفت مراقبت از کودکان بی سرپرست، معیوبان و دیگر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه از سیاست‌های اجتماعی دولت است. کارکنان کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر خروب ولایت بدخشان جسد ناشناس را در ساحل‌های رودخانه غون پیدا کردند. پس از بررسی مشخص شد که جسد متعلق به زن 57 ساله از ناحیه اسماعیل سامانی خروق است. تحقیقات برای یافتن علت فوت این زن ادامه دارد. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه نشست مجازی برای جمع‌آوری منابع مالی مورد نیاز از کمک کنندگان بین‌المللی خواست که سخاوت بیشتری به خرج دهند تا زمینه فرستادن کمک‌های بیشتری بشردوستانه به یمن فراهم شود و قحطی رو به گسترش این کشور را به کام خود فرو نبرد. سومین دوره مسابقات ملی تزیین میز غذا با دستورخوانداری در شهر دوشنبه برگزار شد. در این رقابت شرکت کنندگان از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برنده جایزه ویژه شدند. مناطق خاولینگ و اسفره مقام اول را کسب کردند. مقام دوم نیز به شرکت کنندگان از منطقه خروق و سنگوار رسید. بانوان ناحیه وحدت هم رتبه سوم را کسب کردند. تاجیکستان با امضای بیانیه با ترینیداد و توباگو رابطه دیپلماتیک برقرار کرد. بیانیه مشترک را محمد امین محمد امینوف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دربار ما نماینده دائمی ترینیداد و توباگو در سازمان ملل امضا کردند. رئیس جمهوری ترکیه گفت قانون اساسی این کشور برازنده مردم ترکیه نیست و باید اصلاح شود. رجب طیب اردوغان از همه حزب‌های سیاسی ترکیه خواست همراه با دولت در اصلاح قانون اساسی جدید سهیم باشند. وضعیت و چشماندازی فعلی همکاری های گردشگری بین تاجیکستان و آذربایجان در ملاقات تاجدین جورازاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان و فؤاد نگایف رئیس آژانس گردشگری جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که توافق شده تا به زودی شبکه برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به یکدیگر متصل شود. با متصل شدن شبکه برق امکان بهره برداری از برق افزون بر نیاز این کشورها برای طرفهای دیگر فراهم می شود. و انتشارات ادیب در تاجیکستان با همکاری کمیته امور زنان و خانواده این کشور نمایشگاه فروش کتاب را از 5 مارس در آغاز میکند. دولت سفر که مدیر انتشارات ادیب میباشد گفت علاقمندان میتوانند کتاب های مورد علاقه خود را با قیمت پایین تر از بازار کتاب خریداری کنند. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان گرانی اینترنت را مشکلی جدی برای این کشور عنوان کرد. یان پیتر آلترز با انتشار مطلبی در سامانه بانک جهانی تاکید کرد که دسترسی محدود و گرانی اینترنت در تاجیکستان از مشکلات جدی این کشور است. و نوشته است در تاجیکستان که 70% جمعیت آن در مناطق روستایی زندگی میکنند، مشکل دسترسی و گرانی نرخ اینترنت به وضوح مشاهده میشود که رشد اقتصادی و ارتباطات این کشور را کن میکند. گسترش ویروس کرونا نشان داد که بخش های بهداشت و درمان، کشاورزی، تولید مواد غذایی و تامین اجتماعی با بحران واقعی روبرو شدند. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان اجرای شدن برنامه عددی کردن بخش های صنایع، خدمات، فعالیت بخش خصوصی و به ویژه فراهمسازی دسترسی بیشتر مردم به اینترنت ارزان قیمت در مناطق روستایی را از مهمترین وظیفه های حکومت تاجیکستان در سالهای نزدیک عنوان کرد. بر اساس برآورد شرکت بین المللی سپید تست گلوبال ایندکس در تاجیکستان 7,300,000 مشترک فعال تلفن همراه و 3,034,000 کاربر اینترنت از جمله اینترنت تلفن همراه ثبت نام کردند. سرعت کند اینترنت تلفن همراه در ماه ژانویه در تاجیکستان این کشور را در این زمینه در میان 140 کشور جهان در جایگاه 129 قرار داده است. کارمندان شرکت کشاورزی جنگل نوحی مرسید علی حمدانی در منطقه کولاب برای افزایش وسعت باغ‌ها و جنگل‌ها در این ناحیه اقدام به کاشت نهال درخت‌های میوه‌دار کردند.
کارمندان خواجگی جنگل ناحیه میرسید علی حمدانی فعالیت خود را در اساس نقشه معین کاری برآمده برای بنیاد کردن باغ‌های نو قیده‌های نادری جنگل را برقرار میکنند. متخصصان سوا در معرکه نیهال شنانی امسال در میدان معین شده نیهال درختان میوه‌دهنده و آرایش و سایه افکن شنانیده با این را در بهداشت محیط زیست سهم خود را میگذارند.
اصلا قیده مهرور قیده زمینهای لعلمی بوده در آن زینباغ‌های دهه بوزخانه جایگیر میباشند. در قیده باغستان شد باغ‌های مدنی یعنی باغ‌های استحصالی اساسا در آن زردالو، شفتالو، سیب، نخ و سیب بهی پروریش یافته شده است.
در نزد خواجگی قطعه نیهال پروری فعالیت میکند که این بررسی سوها از منفیت خالی نیست.
قید کردن ممارد است که در حال حاضر ما از نیهال خانه خود برای برقرار بنیاد پرکنونی از درختان خودمون استفاده برده و اینچنین برای سودا با بازارهای نوحیه برآورده سودا میکنیم و از همین سبب صد اقتصاد خواجگی را بلند میبرداریم.
به عقیده متخصصان استفاده عقلانه بایگرهای طبیعی خصوصا باغ و تاکزار نو نقش مهم داشته در بلند گردیدن سطح اقتصادی کارمندان و غنی گردیدن بودجه مملکت مساعدت می نماید.
وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که قرض خارجی این کشور 15% بیشتر از تولید محصولات صنعتی آن می باشد. میزان قرض خارجی تاجیکستان در اولهای سال جاری 2021 به 3,200,000,000 دلار رسیده است. این میزان قرض خارجی برابر با 43.3% از کل تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان است. بر اساس این گزارش در سال 2020 در تاجیکستان با مبلغ 30,008,000,000 سومانی یا که 2,700,000,000 دلار محصولات صنعتی تولید شده که برای هر یک نفر از جمعیت 9.5 میلیون نفری این کشور 3,065 سومان نزدیک به 297 دلار است. این در حالی است که سرانه قرض خارجی تاجیکستان برای هر شهروند این کشور 339 دلار اعلام شده است. در حال حاضر قرض تاجیکستان به بانک صادرات و واردات چین 1,233,000,000 دلار، به بانک جهانی 338,000,000 دلار، به بانک رشد آسیا 287,000,000 دلار و به بانک توسعه اسلامی 132,000,000 دلار است. در نوای فرخار در منطقه کلاب تاجیکستان امسال باید 270 هکتار سیب زمینی کشت شود.
در جماعت دیوت دیقونریق نویه فرخور اهل زحمت خوجگی دیقونی بختیار ده نیت دارند که حاصل کرتاش که بر وقتی رو از گرمخونه دائمی عمل کننده خوجگی تا اولهای ماه اپریل پورا جمع‌آوری کرده با بازار استعمالی پیشنهاد نمایند.
خرچکر ما نیت داریم که در آخرهای ماه همین مارس یا که در اولهای ماه اپریل پورا حاصل شد جمع‌آوری میکنیم. با تکرارم کشتی دیگه نمود زیروات را به مانند اینطور قلمفر و بلگری و بعد بویم جان و بعضی زیروات هایی که لازم هستند هم را کش میکنیم.
اهل زحمت خواجگی هر سال از این گرمخانه 3-4 حاصل به دست میارند. عین زمان در برابر کارتوشکا در بین قطار نیهول درختان لیمو، سیرپیوز، کبودی و پامیدور پرورش کرده می شود. در حدود این دهات نویه در گرمخانه دائمی عمل کننده نزد کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش مبنی صبح فرخور نیز آخر ماه ینور کشت کارتوشکا بر وقت گذرانیده شده است که عین حال در حالت خوبی نشونما قرار دارد. من موافق دورنما در بخش خوجگی های دهقانی جماعت دهات دهقانری برای فراوانی بازار استعمالی و تامین احتیاجات ساکنان با این نانگوی محصولات غذایی شوارزان اقدام گرفتند که میدان کشت کارتوشکا را زیاد نمایند.
مهنتکشونی جماعت دهات دهقانریق امسال موافقی دورنمایی نشان داده شده باید که در میدان 30 هکتار زمین کشت کارتوشکا را گذرانند. تا امروز زیاده از 27 هکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده شده است.
در خوجگی دهقانی تشبث جماعت دهات مذکور اهل زحمت هر یک قیده زمین کرم را ثمرناک استفاده برده در برابر دیگر نانگوی زراعت های کشاورزی امسال نیت دارند که کشت کارتوشکا گذرانده حاصل دلخواه به دست آورند.
در 4 هکتار گندمی بر وقتی کردیم، از اون جمله تخمیوی بستربایو پیشتوز. در یک هکتار دیگه پیازی بر وقتی مهم مای کردیم. حاضر باشد در میدان 60 سطیخ کارتوشکا کرده استودیم.
در خوجگی دهقانی میراج دهات دهقانری قنویه در اساس توصیه متخصصان و استفاده تخمی خوشصفت علاقه کشتی بر وقتی کارتوشکا گذرانیده شده است.
یاران همراه در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان شنونده چند خبری ورزشی باشد. کمانداران تاجیک در مسابقات تیراندازی با کمان تاشکند ازبکستان خوش درخشان و ورزشکاران تاجیکستان توانستند در این مسابقات بین الملل نشان نقره را از آن خود کنند. نازون عظیم و فیروزه زبایدو و فیروزه دولت و انوشیروان رحیمی، امید رحمانوف و عبدالغفور رستموف اعضای تیم تیراندازی با کمان تاجیکستان در این مسابقه بودند. در این مسابقه ورزشکاران ازبکستان اول شدند و تیم قرقیزستان به مقام سوم دست یافت. بازی‌های تیم‌های گروهی ایف جام فدراسیون آسیا در تاجیکستان برگزار می شود. در این گروه تیم فوتبال خوزند باید با مساف تیم های فوتبال نصف قرچی ازبکستان، آلتین اصری ترکمنستان و اولای قرقیزستان رود. این دیدارها در روزهای 17، 14 و 29 ماه می امسال برگزار می شود. رحمت فضایلو به عنوان سرمربی جدید تیم حاصلات ناحیه فرخار تعیین شد. او همچنین خواست دارد برای شناسایی بازیکنان جدید در این ناحیه کلاس های استعدادیابی برگزار کند. رحمت الله فضایلوف در گذشته خود در تیم های فوتبال پامیر، وخش و ختمان و اینچنین در تیم ملی تاجیکستان بازی کرده است. صابری نیوز به نقل از منابع ویژه از کشتزین سه نظامی امریکایی در حمله موشکی صبح روز چهارشنبه به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد. صابری نیوز اعلام کرد که جنازه این نظامیان از طریق کویت به پایگاه فرانکفورت در آلمان منتقل شده است. این در حالی است که آمریکا در این باره سکوت کرده و فقط از کشته شدن یک فرد، آن هم به علت سکته قلبی، خبر داد. گزارش شبکه تلویزیونی اتجا هم با تاکید بر شکست سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در پایگاه عین الاسد در مقابله با حملات موشکی افزود، نیروهای آمریکایی با استفاده از بالگردهای اسپانیایی از این پایگاه خارج شدند. منابع خبری نیز در این شبکه گفتند که در محل خوابگاه نیروهای آمریکایی در منطقه جنوب شرقی پایگاه عین الاسد آتش سوزی دیده شد. همچنین برای سومین بار از صبح روز چهارشنبه یک کاروان تامیناتی ائتلاف آمریکایی هدف انفجاری بمب کنار جاده قرار گرفت. این واقعه در جاده علی یوسفیا به بغداد در 40 کیلومتری جنوب پایتخت عراق رخ داد. هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، هرچند دو انفجار قبلی را گروه قاسم الجبارین بر عهده گرفته بود. در ماه‌های اخیر کاروان‌های حامل تجهیزات تامیناتی آمریکا مستقر در پایگاه نظامی مختلف در قلمرو عراق بارها به صورت هفتگی و بعضن روزانه هدف انفجار بمب‌های مختلف کنار جاده قرار می‌گرفت. گروه‌های عراقی پیش از این اعلام کرده بودند که مهلت پیشنهاد شده به دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور برای اخراج نیروهای نظامی آمریکایی به پایان رسیده است. با گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، حمله اخیر یگان پهپادی با آشیانه جنگنده های سعودی با هدف دور کردن هواپیماهایی بود که هر روز حملات گسترده علیه مردم یمن انجام می دهند.
قصف المطارات التي يستخدمها التحالف.
حمله علیه فرودگاه‌های ائتلاف متجاوز سعودی پیامی روشن است که قدرت و امکانات لازم را برای هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی و فرودگاه‌های شما در اختیار دارید. خاصه ملت یمن توقف کامل تجاوزگری و محاصره یمن است.
طیران مسیر اصبح الان فی حال متقدمه.
یگان پهبادی ارتش یمن اکنون پیشرفته است و پهبادها مسافت طولانی طی می‌کنند بی آنکه رادارهای دشمن توان تشخیص و شناسایی آنها را داشته باشند.
التصعيد ضد العمق السعودي.
دشمن سعودی با حملات خود به خاک یمن که آخرین آنها حمله به اردوگاه آوارگان در منطقه سوراه بود، قصد دارد در مسیر پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به سمت شهر معرب وقفه ایجاد کند. ولی با توجه به بسیج گسترده قبایل، ارتش به زودی معرب را آزاد خواهد کرد. پیشروی ارتش به سمت شهر معرب با حمله گسترده از سه مسیر همزمان شد که به مدت 6 ساعت در جبهه‌های ابعر و حیفان در تعز طول کشید. به گفته برخی منابع نظامی در این حملات ده‌ها تن از مزدوران کشته و زخمی شدند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده وسیم، صنعا.
و کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان از تلاش برای جذب 354 میلیون دلار و منظور ساخت 11 کارخانه صنعتی در این کشور در سال جاری خبر داد. این منابع مالی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب می‌شود و با بهره‌گیری از آن واحدهای جدید تولید مسائل ساختمانی، فراوری محصولات کشاورزی و معدن و فلزات راه اندازی خواهد شد. به گفته مقامات کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان، در این کشور 70 تر در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، تندرستی و آموزشی با هزینه 3.5 میلیارد دلار در حال اجرا شدن است. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که قصد دارد در 3 سال نزدیک برای رشد اقتصاد این کشور 1 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کاهش های کمک های بین المللی به مردم یمن اختصاص دارد. عربستان سعودی از ماه مارس سال 2015 در قالب ائتلاف به همراه امارات عربی متحده جنگ ظالمانه علیه مردم یمن براه انداخت و این کشور را با بحران بزرگ روبرو کرد. سازمان ملل متحد ضمن هشداری پی در پی نسبت به وضعیت ناگوار انسانی در یمن، خواستار یاری فوری جامعه بین المللی برای پیشگیری از گسترش بیشتر فقر و قحطی در یمن شده است. آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اخیراً در سخنرانی افتتاحیه نشست مجازی برای جمع‌آوری منابع مالی مورد نیاز از کمک کنندگان بین المللی خواست که سخاوت بیشتری به خرج دهند تا زمینه فرستادن یاری‌های بیشتری بشردوستانه به یمن فراهم شود و قحطی رو به گسترش این کشور را به کام خود فرو نبرد. و گفته وی، امروز قطع و کاهش یاری‌های بشردوستانه به یمن به معنی صدور حکم مرگ برای ساکنان این کشور میباشد. بیش از 100 نماینده دولت و کمک کننده خصوصی در این نشست مجازی شرکت کردند و باید بیش از 3 میلیارد و 85 میلیون دلار برای تهیه و فرستادن کمک های بشردوستانه به یمن جمع آوری شود. این میزان یاری بشردوستانه حداقل نیازی موجود برای تامین بخش از احتیاجات اساسی مردم قحطی زده یمن را برآورده خواهد کرد. عربستان به عنوان آغازگر جنگ علیه یمن اعلام کرد که 430 میلیون دلار، امارات متحده عربی 230 میلیون دلار و آمریکا حامی این دو کشور در جنگ یمن 191 میلیون دلار یاری خواهند رساند. نکته نکته دوگانه آمیز این است که همان کشورهایی که موجب بدبختی و وضعیت فلاکتبار فعلی در یمن شدند اکنون ادعای کمک به مردم یمن را دارند، در حالی که ائتلاف متجاوز سعودی با ایجاد محاصره دریایی و نیز ممنوعیت پرواز هواپیماهای تجاری از فرودگاه صنعا پایتخت یمن عملا مردم یمن را از دسترسی به مواد غذایی، سوخت و دارو محروم کرده است. اکنون میخواهد خود را پیشگام یاری‌های بشردوستانه به یمن معرفی کند. بر اساس آخرین گزارشی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل متحد، بیش از 16 میلیون یمنی یا به عبارت تقریبا نیمی از جمعیت 29 میلیون نفری این کشور در سال جاری با خطر فزاینده قحطی و گرسنگی روبرو هستند. بر اساس این گزارش حدود 500 هزار نفر از مردم یمن هم اکنون در شرایطی نزدیک به گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و 400 هزار کودک زیر 5 سال یمنی نیز در صورت ادامه یافتن وضعیت موجود بر اثر گرسنگی جان خود را از دست خواهند داد. این در حالی است که بعضی کشورهای غربی مانند بریتانیا سهم مهمی در آغاز و گسترش جنگ ظالمانه ائتلاف متجاوز سعودی در یمن دارند و منافع مهمی را از طریق میلیاردها دلار فروش انواع تسلیحات به سعودی ها و اماراتی ها به دست آوردن اقدام به کاهش کمک های خود به یمن کردند. جیمز کولارلی وزیر خاور میانه دولت بریتانیا در این نشست گفت که بریتانیا حداقل 87 میلیون فوند استرلینگ در طول سال مالی آینده به یمن کمک خواهد کرد که این میزان در مقایسه با 160 میلیون فوند که سال گذشته در همون اجلاس عهده داشته بود 73 میلیون فوند کمتر می باشد. اندره میچل عضو پارلمان بریتانیا با نگران کننده خواندن کاهش کمک ها به یمن تاکید کرد بریتانیا در افزای یمن نقشی مهمی دارد، زیرا بخشی از ائتلاف جنگ در یمن به رهبری عربستان سعودی به حساب می آید. ما نمی توانیم دستان خود را از این فاجعه انسانی بشوییم. این اقدام به معنی به اعتنایی کامل بریتانیا و به طور کلی کشورهای غربی حامی ائتلاف سعودی در جنگ یمن به وضعیت فاجعه بار انسانی در این کشور فقیر و جنگ زده است. جنگی که غربی ها خود نقش بسیار مهمی در ادامه آن اجرا کردند. اگر غربی ها واقعا هم خواهان یاری به مردم یمن هستند، بهتر است از ادامه فروش سلاح به سعودی ها و اماراتی ها خودداری کنند تا آنها قادر به ادامه اقدامات جنگ افروزانه خود در یمن نشوند. از دانش شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان برای نامگذاری سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ یخچال‌ها. افزایش 2% جمعیت تاجیکستان در سال 2020. و نماینده بانک جهانی در تاجیکستان گرانی اینترنت را مشکل جدی برای این کشور دانست. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری شما بود.
هستیم که اون مکتب
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم همراه شوید با برنامه غریب خراسان.
ما
شما پیروان مکتبی هستین که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار در ادامه گفتار هفته قبل به موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در هفته قبل به محبت کردن به فرزند از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام اشاره کردیم و ما ادامه بحث. یکی از یاران امام رضا علیه السلام امیه ابن علی نقل می کند در سالی که امام رضا علیه السلام حج به جای آورد و سپس به خراسان رفت، من در مکه همراه امام علیه السلام بودم و امام جواد علیه السلام نیز همراهش بود. امام علیه السلام با خانه کعبه وداع کرد. وقتی طوافش تمام شد به طرف مقام ابراهیم رفت و در آنجا نماز گذاشت. جواد علیه السلام که خردسال بود بر دوش موفق غلام حضرت طواف داده می شد. جواد علیه السلام به طرف حجر اسماعیل رفت، در آنجا نشست و این امر مدتی طول کشید. موفق به او گفت جانم به فدایت باد، برخیز. او فرمود بر نمی خیزم تا وقتی که خدا بخواهد، و در چهرهش غم نمایان شد. موفق خدمت امام رضا علیه السلام آمد و گفت جانم به فدایت باد. جواد علیه السلام در حجر نشسته بر نمی خیزد. امام رضا علیه السلام به طرف جواد علیه السلام آمد و فرمود برخیز ای حبیب من. جواد علیه السلام فرمود چگونه برخیزم در حالی که شما با کعبه چنان ودا می کنید که گویا هرگز به سویش باز نمی گردید. برای بار سوم امام رضا علیه السلام فرمود برخیز ای حبیب من. جواد علیه السلام برخاست. از این حدیث شریف در میابیم که امام رضا علیه السلام در مقابل اصرار جواد علیه السلام هرگز به او تندی نکرد، بلکه با جملات محبت آمیزی چون برخیز ای حبیب من و صبر و حوصله فرزند خردسالش را قانع کرد. ما احترام از نگاه امام رضا علیه السلام. بیشک هر انسانی در هر مقطع سنی با توجه به برداشتی که از ارزش و منزلت خیش دارد برای خود احترام و شخصیت قائل است. هر انسانی خود را دوست دارد و دوست دارد که مورد احترام دیگران واقع شود. کودک و نوجوان نیز هرچند به رشد اجتماعی و عقلانی کافی نرسیده است، اما برای خود احترام قائل است. بدین جهت رفتار احترام آمیز والدین و مربیان نقش مؤثری در تربیت و رشد او دارد. امام رضا علیه السلام برای جواد علیه السلام احترام بسیار قائل بودند و از این شیوه مؤثر در تربیت فرزند بسیار بهره می بردند. محمد ابن ابی عباد که به تصویب فضل ابن سهل امور نگارش حضرت رضا علیه السلام را به عهده گرفته بود می گوید حضرت رضا علیه السلام همواره از فرزند بزرگوارش محمد با کنیه‌ای که نزد عرب علامت بزرگ داشت و احترام است نام می برد. ابو جعفر به من چنین نوشت و من به ابو جعفر چنین نوشتم. با اینکه امام جواد علیه السلام در مدینه به سر می برد و کودکی بیش نبود، حضرت رضا علیه السلام وی را بسیار احترام می کرد و نامه هایی که از حضرت جواد به وی می رسید با کمال بلاغت و نیکویی پاسخ می داد. همراهان ارجمند، از اینکه همچنان شنونده گفتار غریب خراسان هستید از شما سپاسگزاریم. و اما نظر امام رضا علیه السلام به تشویق کردن فرزندان. تشویق بجا و مناسب در فرزندان ایجاد انگیزه و شوق می‌کند و آنان را برای انجام کارهای بزرگتر آماده می‌سازد. در واقع تشویق نردبان پیشرفت و موفقیت آنهاست. بدین جهت این شیوه نیز مورد توجه حضرت رضا علیه السلام بود. و ما نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مستمر و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی الامکان غیر مستقیم و بجا باشد. نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین به ویژه پدر در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکل‌های گوناگون همچون نامه و پیام‌های شفایی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه از ابوریحان بیرونی، یکی دیگر از اندیشمندان برجسته ایرانی، سخن می‌گوییم و شما را با زندگی نامه، نظرات و آثار او آشنا می‌کنیم. بیرونی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمین‌شناسی، مردم‌شناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او از نخستین دانشمندانی است که در نوشته‌های خود به پیشینه تاریخی یک موضوع علمی پرداخته است. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط کره زمین، شیوه‌ای نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها و پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار اوست. با ما به قلمرو وسیع ایران فرهنگی بیایید و با مشاهیر برجسته آن آشنا شوید. ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، در سوم ذیحجه سال 362 هجری قمری برابر با سنتیبر سال 973 میلادی در شهر کاس از شهرهای ولایت خارزم در ازبکستان و ترکمنستان کنونی به دنیا آمد. پدرش ابو جعفر احمد ابن علی اندیجانی، اخترشناس دربار خوارزمشاه در رصدخانه گرگانج در ولایت خوارزم بود. چنان که بیرونی گفته است، پدرش را در پی بدگویی حسودان از دربار راندند و به ناچار در یکی از روستاهای پیرامون خوارزم ساکن شدند و چون برای مردم روستا بیگانه بودند، به بیرونی شهرت پیدا کردند. برخی نیز گفتند چون ابو ریحان در بیرون شهر کاس که پایتخت خوارزم بود به دنیا آمد، به این نام شهره شده است. ابو ریحان خردسال بود که فراگیری دانش را آغاز کرد. آشنایی بیرونی با امیر نصر منصور ابن علی ابن عراق، دانشمند برجسته ایرانی و از شاهزادگان آل عراق، باعث راهیابی او به دربار خوارزمشاه و مدرسه سلطانی خوارزم شد که امیر نصر آن را بنیانگذاری کرده بود. در همین دوران و در حالی که تنها 17 سال داشت، به کمک گروهی که به آن حلقه شاهیه می گفتند، بلندی نیمروزی یعنی ارتفاع نصف نهاری خورشید در شهر کاس را اندازه گیری کرد. 4 سال پس از آن مأمون ابن محمود فرمانروای گرگانج به کاس تاخت و ابو عبدالله محمد ابن احمد آخرین حاکم خوارزمشاهیان از آل عراق و پشتیبان ابو ریحان بیرونی را از بین برد. عزیزان، با فروپاشی حکومت آل عراق در خوارزم گفتند که بیرونی مدتی پنهان شد یا به جای دیگر رفت و در زمان فرمانروایی پسر مأمون ابن محمد یعنی علی ابن مأمون به سال 387 هجری قمری به کاس بازگشت. او در 11 جمادی الاول همان سال توانست خورشید گرفتگی را رصد کند. به استناد منابع معتبر، ابو ریحان پیشتر با ابوالوفای بوزجانی، منجم و ریاضیدان بزرگ ایرانی قرار گذاشته بود که او نیز خورشید گرفتگی را در بغداد رصد کند. ابو ریحان از روی اختلاف زمانی که از این راه به دست آمد، توانست اختلاف طول جغرافیایی آن دو شهر را به دست آورد. بنابراین بیرونی جوان در آن زمان به جایگاهی رسیده بود که ابوالوفای بوزجانی، دانشمند مشهور در کهنسالی، حاضر شد با او همکاری داشته باشد. ابو ریحان پس از زمان اندکی به شهر ری در نزدیکی تهران کنونی سفر کرد. او در این شهر با دو ریاضیدان و اخترشناس معروف ایرانی، کوشیار ابن لبان گیلانی و ابو محمد خجندی دیدار کرد و رساله کوتاهی را در شرح دستگاه رصدی ساخته خجندی و رصدهای او با آن دستگاه بزرگ و دقیق نوشت. بیرونی آن دستگاه را دقیق ترین دستگاه رصدی شناخته شده تا آن زمان دانسته است. سپس به نزد ابوالعباس مرزبان ابن رستم از امیرزادگان آل باوند رفت و کتاب مهم مقالید را به نام آن فرمان روا نوشت. بیرونی در سالهای پایانی سده چهارم هجری به گرگان رفت و در حدود 30 سالگی کتاب آثار الباقیه را به نام شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر شاعر و از امیران سلسله زیاری نوشت. این در حالی بود که پیش از آن 7 کتاب دیگر نوشته و با ابن سینا نیز نامه‌نگاری علمی